سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل روز شهادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی امام موسی بن جعفر ارواح العالمین لهم الفداست، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدنا الغریب سیدنا المظلوم ارواح العالمین له الفدا صلوات بر حمد کنیم. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی بیبی با کرامت ما حضرت فاطمه معصومه ارواح العالمین لها الفدا صلوات دیگه محبت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الاقوال و فل استصحابه تشعبت فل استصحابه اقوال العلماء به شکل که یصعب و حصرها علی ما یبدو. قبل از اینکه اقوال فل استصحاب رو بخونیم، آخر بحث دیروز سوالی مطرح شد که قرار شد رفقا روش تأمل کنن. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمود، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده، اگر دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشد، با توجه به اینکه حکم عقل با اون بیانی که آیونی که استدلال کردن به حکم عقل بیان کردن ما رو میرساند به مثلا مظنون البقائی یا میرساند مثلا به اذن الله قبل بقا میرساند، لذا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که در این صورت استصحاب میشه اماره. ولی اگر از اخبار استفاده کنیم حجیت استصحاب رو، نه، لسان اخبار لسان کشف از واقع نیست که اون وقت بگیم خدمت شما عرض شود که استصحابی که دارن این اخبار به ما حجیتشو میرسونن به عنوان اینکه کاشف از واقع از حجته، نه، ما اینو از اخبار نمیفهمیم، لذا در این صورت میشه اصل عمل. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمود این زنی که شما میگید در مورد حکم عقل، این زن دلیل بر استصحابه. این که نفس استصحاب نی که تا شما بگید پس استصحاب امار است، این دلیل بر استصحاب، لذا قبول میکنیم به عنوان دلیل بر استصحاب. اگر تونستیم حجیتی براش گیر بیاریم برای این دلیل که ما بعداً میگیم دلیلی نداریم، وقتی حکم عقل رو بررسی میکنیم ما میگیم نداریم، ولی قائلش که قائل است که دلیل داریم، میگیم این دلیلی که بر حجیت این خدمت شما دلیل داریم، سبب می شود که بگیم این همار است. ولی نفس استصحاب که نشد اذن الله قوم بالبقا، استصحاب ابقاء ماکان مثلا، که این تعریف که ایشون پذیرفت، این چه ربطی دارد به اذن الله قوم بالبقا؟ لذا خود نفس استصحاب به تعبیر خودشون قاعده استصحابیه لعجل العمل است، لذا میشه اصل عملی، اصل عملی. بعدش هم اومد یه تشبیه کرد، یعنی یه تشبیهی که یه تعریضی بود به شیخ انصاری رضوان الله تعالی. چطور خود شما گفتید وقتی اخبار دلیل حجیت استصحاب قرار میگیرن، با اینکه خود اخبار اماره، ولی اصل عملی که از این دلیل اخبار به دست میاد اصل عملی است، وزان این اذن الله قبل بقا نسبت به استصحاب وزان اخبار است نسبت به استصحاب. اینجام این اذن به عنوان دلیل اماره است، ولی این زن که خودش خدمت شما هست شاید استصحاب نیست، لذا این هم میشه اصل عملی. این اون چیزی بود که مرحوم مظفر خلاصتا در این عبارات داشت، شاید هم تمام اون چیز بود، دیگه چیزی نبود که دیگه تو مد باشد که مثلا ما دوباره تکرار نکرده باشیم. خب حالا قرار شد رفقا رو این بیان مرحوم مظفر کار کنن. یه سوالی هم من بعدش مطرح کردم، آیا مرحوم مظفر در این تتمه عبارات دلیل آورد یا دوباره مثلا مصادره به مطلوب کرد؟ این دوتا رو قرار شد کار بکنی، تأمل بفرمه. خب کی تأمل کرده؟ آیه صلواتی، به اون چیزی که دیروز فرمودید هنوز معتقدید یا برگشتید از اون فرمایشتون؟
تکمیلش میخوام بکنم از این که مرحوم مظفر به نظر میاد حرف آدم نظر من اینه، حرف درستی داره میزنه ولی تحلیلش از موضوع و ماجرا اشتباه. این به نظر من استصحاب اگر که دلیلش حکم عقل باشه،
خب
نهایتا یک اصل عملی خواهد بود. اون چیزی که اغلا میگن حسنان این هستش که در معنای عمل اگر شما ارزم بودید
که الان دلیلمون بنا عقل، دلیلمون بنا اغلا یا عقله؟
اون چه که عقل ملازم میبیند با شارط ملازم میبیند این هستش که اغلا، یعنی در واقع اون چه که حسن داشتی، حسن و قرد داشتی، این هستش که شما در مقام عمل این که یقین صاحبتون رو در واقع بهش عمل بکنید، مثلا حسن رو، حالا علتش هم در واقع اون مقدمه‌ای هستش که عقل نظری بگیره.
خب
بعد بیایم بگیم این حسن رو در واقع با شارع هم ملازمه داره، با نظر شارع در واقع اینجا عقل میشه مبرز این که شما در مقام عمل اگر یقین سابقی داشتید با آن عمل کنید. اینجوری مسئله رو تحلیل بکنیم، حکم عقل هم اگر در واقع دلیل استصحاب باشه به نفع غیر مستقلات عقلیه، این نتیجه میده که استصحاب این اصل عملی هستش. اما مرحوم مظفر این حرف رو داره نمیزنه و همون اشکال دیروز هم به نظرم پابرجاست. مرحوم مظفر یه خطی داره میکنه در اون متعلق زن، یعنی متعلق زن اینجا اگر اون نفع اینجوری که الان من تحلیل کردم مثلا رو تحلیل نکنیم، بیایم بگیم که ما یه زنی داریم به اینکه واقعیت این سابق باقی مونده، حالا یه جوری
زن کاشف از واقع هست یا نیست،
این زن هم یه جوری معتبر شد هیچ. اگه این دو تا مقدمه رو قبول بکنیم استصحابی اماره هستش، متعلق زن ما کاشفیت از واقع داره.
حالا تو بیان اولی که شما رسوندی به اصل عملی، تمام نکته در اون اذعان عقل نظری، آیا این ظن الله قبل بقا نبود؟ این خب واقعا زن کاشف از واقع نبود؟
اون مثل این گفتی مثلا کمال و نقص و اینا، گفتش مقدمه عقل عملی پایش عقل نظری هستش. اینکه چرا ما میگیم در مقام عمل ابقاء ماکان حسن اون که برای شما به شارم گل بزنیم، به نظر میاد پایش این هستش که ما میگیم ما زن داریم که در واقعیت هم اون ماکان باقی مونده. بعد
زن کاشف از واقع نیست؟
زن آخه کاشف از واقع بوده، اعتبارش هم مهم هستش دیگه. کسی که
خب حالا فعلا که هر دو طرف تعفض کردن که اعتبار بر واقع هست، چه شیخ انصاری چه مرحوم مظفر، هر دوتا فعلا فرضشون این شد که بنابر نظر کسی قبول داریم صحبت میکنیم که قبول کرده این دلیل رو، یعنی وجه اعتبار پیش خودش داشته.
استاد شما وقت بگید این طور سوال، وقت شما میگید به حکم عقل، وقتی میگید به حکم عقل بندی مسئله رو استنباط کردم، این
چی استنباط کردم؟
وقتی میگید دلیل یه چیزی حکم عقل یعنی چی؟ اون چیزی که تو اصول یا از مستدلات عقلی است یا غیر مستدلات عقلی است، چیزی جز اینه؟
خب
وقتی میگیم دلیل یه چیزی حکم عقله، یعنی با قطعمون در واقع اومدیم یه چیزی رو نسبت دادیم به شارع، حالا یا از راه مستقلات عقلیه این اومده تمام مقدماتش عقلی بودن، یا اینکه نه از راه غیر مستقلات عقلیه اومده و این قطع ما حجت هستش میتونیم به شارع یه چیزی رو نسبت بدیم.
خب
اون که دیروز گفتم، گفتید همه چیز رو با هم قاطی نکن، اصلا اگر کسی بگه دلیل استصحاب حکم عقله، به نظرم میاد تو همین قالب تحلیلی که من عرض کردم باید مسئله رو بیاد جلو ببره، یعنی یا اینو باید بیاد از مستردات عقلیه بیاد ببره جلو یا از غیر مستردات عقلیه، یا براستش از امام
بچه یا پسره یا دختره. به یه خانمه بگیم بچه که داخل شکمته یا پسره یا دختره، میگه خب دیگه هنره جو بگه اگه از راه عقل پیش میبره یا بعد از راه مستقلات پیش بره یا غیر مستقلات پیش بره. خب آره دیگه
این حکم عقلی که ایشون اینجا داره میگه این حکم عقل نظریه، این پایه.
خب بعدن که نظری رو حالا عملی میکنی
توی این ما، اگر ما یه چیزی عقلمون زن پیدا کرد بهش بعد شعر اومد اون نحوه زن پیدا کردن و اعتبار بخشیدش، ما خب تو اصول میگی به حکم عقل ما به این رسیدیم.
چه میدونی؟ خب بعدش یه تتمات بگیم با حکم عقل رسیدیم، با یه تتماتی که اون تتماتش هم در عبارت بود. آخه اصلا اون تتماتش دیگه مهم نبود، در اون تتماتش فقط میخواد چیکار بکنه؟ بگه این دلیلی که به عنوان دلیل عقل آوردیم برای حجیت استصحاب اعتبار دارد. اون بقیهش دیگه تمام کار که اصفهانی دست گذاشت روش، مرحوم مظفر دست گذاشته روش، شیخ انصاری دست گذاشته روش، اینه از ظن و لاغق و بالبقا، اینه اصفهانی هم روی این دست گذاشت. خوندیم همین دو صفحه پیش خوندیم تو صفحه 610 اصفهانی فرمود بناءً علی اعتبار الاستصحاب من باب حکم عقل، اونی که مهمه ظن و لاغق و بالبقا. حالا دیگه بقیهش آیا این دلیل حجیتش قبول میکنیم یا نه، اون دیگه مطالب بعدش. خوب گوش کنید، حالا من عرض بکنم شما تأمل بکنید ببینید مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه چی فرمود. فرمود شیخ انصاری اینجوری، من دیروز تو بیاناتی که پای تخت داشتم عرض میکردم چطور آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از اخبار شده خدمت شما اماره ای عرض کرده، چطور شیخ انصاری از اخبار شده اصل عملی تطبیق دارم، ولی با زرنگی تمام برای اینجا اینو نگه داشتم، یعنی زرنگی تمام که قبلش بهش فکر کرده بودم اینو تطبیق ندادم که شیخ انصاری چطور اومده گفته اگر دلیل عقل باشد میشود اخبار، چون اگر اونجا میگفتم علم حرز میدادم، اینو نگه داشتم. چی کار کردم؟ اومدم بیان مرحوم مظفر رو عرض کردم، گفتم مرحوم مظفر مخالفت کرده گفته اگر دلیل حجیت استصحاب عقل باشد نه اصل عملیست، مطلب عرض کردم. ولی این شیخ انصاری چی تو ذهنش بود؟ این آخر همین شیخ انصاری است که الان مرحوم مظفر میخواد بگه خریت حاضر صناعت، اون پهلوان این میدان همینجوری استی پرون. بعد مرحوم مظفر خودش بعدش ننوشت من تأخر از شیخ انصاری حرف او رو ارسال مسلمات کرده. اینا چی تو ذهنشون بود آخه؟ حالا عقل ما عقل هم، ولی خود شما به ما درست تو شهرت فتواییه گفته اگر مشهور در مقابلت بودن یه خود به عقل خودت شک کن. خب فضلم برسد که حالا شما کی رو؟ شیخ انصاری و من تأخر از شیخ انصاری و حال خوبی رو بزنید کنار در مقابل خودت قرار دادی. حالا نمید بی خودت زنین بشه که من دارم چجوری فکر میکنم. اینا چی فکر میکردن؟ حالا ببینید من توقع داشتم که اینو حل بکنید، دقت کردید؟ یعنی لااقل از یه عده توقع داشتم که اینو جواب بیارم.
یعنی شما میخواد بفرد اشکال نسیم برای مظفر؟
من از نظرم بر من موافقم با شیخ انصاری.
چون ما خیلی روش فکریم به نظر از مجموع مدام زفر برسته.
خب حالا بفرمید ببینم. نه من استفاده کنم ببینم.
همون فرمایشی که خودتون داشتید
یعنی همینایی که ایشون گفته خیلی خوب گفته.
آره چون مثلا
خب حالا شما حرف ما رو که نشنیدید که هنوز نفهمیدید که شیخ چی گفته. تا اون وقت ببینید اون به مراتب خوب گفت. خوب ترک غلطه. اون خوب گفته که گرچه فکر نکنید تو رسائل عبارات رسائلی که من خوندم اصلا تو رسائل شما تو ظاهر عبارت نمیدید مرحوم شیخ نکته‌ای رو عرض کرده باشه، ولی چی تو ذهنش بوده با اون چیزی که از رسائل از شیخ دستمون میتونیم بفهمیم که انشالله تعالی چی دستش بود. حالا من عرض میکنم سوال این استش که مرحوم مظفر شما یه چیزی رو قبول کردی که حاصل از این حکم عقل، یه بار میگم تندم میگم اینا دیگه خارج از کتاب وقت نمیشه بهش گذاشت، شما فرمودید اون چیزی که از حکم عقل به دست میاد از ظن الله قبل بقاه، اینو قبول کردی خودتو مرقوم فرمودید، اما ظن و به بقای متیقن اینو قبول کردید، یا همون خدمت شما عرض شود که مظنون بقا. او سؤال از شما میکنید این ظن لاحق به بقا متعلق این ظن چیست؟ به عبارت دیگه مظنون چیست؟ آیا متعلق این زن حجیت شرعیت بخشیه؟ بگید مجهولیت استصحابه که شما اینجوری فرمودید، مرحوم مظفر اینجوری فرمود، لذا اومد چیکار کرد؟ اومد تشبیه کرد به اخبار، گفت همون جوری که اخبار دلیلند برای خدمت شما عرض شود که دلیلند برای حجیت بخشی به استصحاب، این زن هم دلیل است برای حجیت بخشی به استصحاب. اینجوری فهمید و حالا که به نظر ما هاشا بکنید شما تأمل کنید این متعلق این زن چیه؟ متعلق این زن عبارت یعنی مظنون. مظنون چیست؟ از خودمون در نمیاریم، میریم یه بار دیگه اون عبارت و حکم عقل رو واسه دفعه چندم در این کلاس میخونیم ببینیم اینایی که استناد کردن به حکم عقل چی رو مظنون دانستن. اگر برگردیم عبارت رو دوباره یک بار دیگه برای بار چندم بخونیم، صفحه 619 نوشتند از یوز انو الملازمه بین العلم به ثبوت شعر فی زمان سابق و بین رجحان بقاء چی؟ اون شعر. این مظنون، منظور اینا از مظنون اون ماکانه، یعنی یا حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی. اگر من در زمان سابق نسبت به یک شرع که عبارت است از حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی یقین داشتم، عقل ملازمه میبینه بین این یقین و ظن لاحق بالبقا. ظن لاحق به بقای چی؟ به بقای همین شی. این شی چی بود؟ این شی ماکان بود. اون وقتی دیگه حجیت این ظن لاحق بالبقا از اینجا به بعد دیگه اصلا کاری نداریم تو اینا. از اینجا به بعد اون کسی باید بگه که میخواد این دلیل حکم عقل قبول کنه. وقتی اومد حجیت بخشی به این کرد، به این ظن لاحق بالبقا، یعنی دارم مفاد استصحاب را با حکم عقل حجت میکنم. مفاد استصحاب چی بود؟ ابقا کن ماکان را. لذا اتفاقا به عکس شما، اون چیزی که تو ذهن شیخ بوده و به قول خودت من تأخر عن شیخ، این بوده که این کسایی که حکم عقل رو بیان میکنن منظورشون از مظنون البقا همون ماکان بوده.
و وقتی حجیت بخشی بهش میکنیم یعنی ابقا کنو ماکان را و هو معدل استصحاب، مزنون یا زن همان استصحاب است. خب همون سوالی که ده بار از آقای صلواتی پرسیدن، زنم که کاشف از واقع دیگه، دیگه اگه کسی زیر این بزنه که مشخص است که اصلا دیگه هیچی نفهمیده، نه ارموجز فهمیده نه هیچی نفهمیده، زن کاشف از واقع، لذا استصحاب میشه. همون خیلی عجیب از مرحوم مظفر این فهم، با اینی که خودش داره 619 استدلال اینا رو بیان میکنه. ببینید دوباره ادامه میدم عبارت، شما فکر کنید شاید من غلط فهمیده باشم، ولی فکر میکنم انشالله خدا کمک کرده درست فهمیدم. انهو ازا علم الانسان به ثبوت شیعه، این ثبوت شیعه یعنی چی؟ یعنی وجوب نماز جمعه در عصر حضور، یعنی عدالت دیروز زه سمتر اما یزلزل العلم به بقای همون شی فی زمان لاحق فان العقل یحکم به رجحان بقای اون شی به ان و به انه مضمون البقا، همون شی یعنی همون ماکان، اینو نیست که متعلق زن است، متعلق زن حجیت استصحاب نیست که بگید این دلیل الاستصحاب است، لذا قیاس مع الفارق. من دیروز فکر کردم آخر سر آی صلواتی داره همین رو میگه، چون عبارات دیروزش این بود، ولی اینا که امروز گفت درد نمیخوره. و ازا ببینید بعدش هم چی نوشته، الهازا یرجع ما نقل عن الازدی فی تعریف. خیلی عجیبه این کار مرحوم مظفر، میگه خود ازدی وقتی خواسته حقیقت استصحاب رو بگه که استصحاب ماهو، استصحاب ماهو، گفته به ان معنای استصحاب این است که ان الحکم الفلانی وجوب نماز جمعه بود ولم یعلم عدمو کل ما کان کذالک فهو مزنون البقا. مزنون البقا چیه؟ حکم الفلانیه، وجوب وجوب وجوب، نه استصحاب، نه حجیت استصحاب. لذا این حرفا نشون میده کسی که داره دلیل عقل رو بیان میکند تماما ناظر است که اصلا این مزنون همان معدای استصحاب است، لذا منظور از این مزنون یعنی استصحاب. لذا اشکال مرحوم مظفر این است که اومد گفتش که این زن دلیل است، درست مثل اخبار، نه زن دلیل نیست. اصلا خیلی عجیبه، آدم وقتی فکر میکنه اصلا نمیفهمه چجوری آقای خدمت شما از ایشون دفاع میکنه، برای من خیلی عجیبه. ما داریم میگیم دلائل حجیت استصحاب یا اخبار است یا عقل است. دلیل حجیت استصحاب که عقل شد، یعنی چی زن لاحقه به بقا این دلیل است؟ یعنی چی دلیل؟ اون مزنون، گوش کن موجود، بعد من حرفم بزنم شما دفاع بکن با چیزی که من گفتم، تمام عبارات اینا رو بپرم بعد دفاع بکن. مزنون خود استصحاب است، دلیل و زن یعنی دلیل و استصحاب حکم عقل است، این درک عقل است. لذا اصلا این قیاسی که اومد در مقابل شیخ انصاری چین قیاسی است من فاره. حالا گوش میکنم بفرمی،
دلیل و زن فرمونی حکم عقل رو میدرسته؟
بله،
چون قبلا میگفتید که مجازن به اموال زن هم میگیم، یعنی به جای هم به کار میرن در علاقه یه سبب مسبب، لذا همین کار کرده اینجا
که
چون به زن میگه اماره در علاقه هم سبب مسبب.
چی بابا جون؟ به زن میگیم اماره. خب
الان سبب و زن چیه استاد؟ سبب و زن هم حکم عقل نظریه، درسته؟
خب
که در واقع اماره اونه، همون حکم عقل نظری اماره است، منتها ایشون به اون زنی که حاصل میشه از اون حکم عقل نظری میگه اینه که اماره است، همون به خاطر اون مجاز. حالا این به زن
من نمیفهمم این یعنی چی؟ به ما میگیم مثلا خدمت شما عرض شود به خبر واحد که زن آور است، به خبر واحد ما چون زن آور است میگیم اماره، رد کردی مجازن، چون زن شیعون اماره شیعون آخر. حالا چی مثلا؟ حالا مثلا یه تطبیق بدید بر مانحنا فیجی به حکم عقل، چون زن آور است به حکم عقل بگید اماره. واسه سر این بحث نمی کردیم که ایشون گفت به این زنه دلیل است و این زنه است که من قبول دارم اماره است و این زنه که خود استصحاب نیست، استصحاب ابقای ماکان است. با این عرایضی که ما عرض کردیم گفتیم این مزنونه یعنی متعلق زن خود استصحاب است، لذا اگر این شما میگید زنه اماره است، ما میگیم آفرین که ما میگیم زن اماره است. این زنه اماره است یعنی پس نتیجه آن که استصحاب اماره است. لذاست که شیخ انصاری فرمود کسی اگر دلیل حجیت رو حکم عقل بداند این سر از این در میارد که بگه اماره است. و کسایی که بیان کردن بیانشون اصلا همینه، بیان نوشت معنای استصحاب آن است که حکم فلانی بود، وجوب نماز جمعه بود و ما علم به بودنش داریم، علم به عدمش نداریم، هر چیزی که اینجوری باشد فهوه مزنون. چی فهوه مزنون؟ حکم فلانی. قد کردیم حکم فلانی یعنی چی؟ یعنی ماکان. پس وقتی داریم میگیم به این دلیل عقلی حجیت میبخشیم یعنی داریم میگیم این زنه به ما میگه ابقای ماکان بکنه، ابقای ماکان همون معنی استصحاب است دیگه. بقیهش رو تحمل بفرمایید. فکر میکنم انشالله تعالی دقیق گفته باشم، ولی این به معنی نیست که شما فکر نکنید. بحث بعدی یعنی سوال دوم، آیا مرحوم مظفر حالا از اشکال اصلا مبنوی دست برداشتیم که دست بر نمیداریم سلم نه. حالا اصلا این چیزی که ایشون فرمود، فرمودن که اما ظن بالبقا، این دلیل استصحاب است نه خود استصحاب، لذا وزانش به خود استصحاب مثل وزان اخبار است به استصحاب، خودش به عنوان دلیل اماره است ولی استصحاب اصل عملیه. خب ببینید باشه، ظن به بقا دلیل استصحاب باشد نه خود استصحاب، باشه اشکال نداره، ولی خب چجوری شما اثبات کردی که در این صورت استصحاب اصل عملی است؟ ظاهراً در عبارات اثبات نکرد، فقط دوباره یه مصادره به مطلوبی دوباره انجام داد. ببینید چی نوشت، من بی خود نبود این عبارت رو دیروز هی تأمل کردم، فکر کنم هم دوبار خوندم. نوشت لأن هاز الزنه نستن تجمن ان شارعه جعل هازه القاعدت الاستصحابیه لأجل العمل بها. خب اینش دیگه کجا لأجل العمل بها؟ و این قرار بود اثبات بکنی، این قرار بود این لعجل العمل بها اندش شک و حیرت رو اثبات کنی. اثبات شده فرض کرد اینا رو، فرض کرد همه اینا رو اثبات شده فرض کرد. خب باش اصلا همینی که شما گفتی که هیچ باشاها که اصلا کوتاه نمی، ولی خب حالا اینی که شما گفتی، خب باش چه جوری گفتی استصحاب اصل عملی؟ شما هیچ جور نگفتی اصل عملی، فقط در اومدی دوباره ادعاان گفتی جعل شارع این قاعده استصحابی لعجل. خب چرا؟ ظاهرا هیچ دلیلم، من فکر میکنم به خاطر همین نکته بوده که دیدم صاحب مقدمات و تنبیهات خیلی قشنگ نوشته جلد 8 233 وقتی داره مجموع عبارات رو توضیح میده میگه من موندم در تبریر این بیان مرحوم مظفر. چرا؟ جعل مرحوم مظفر ضد شیء رو مقدمه برای ثبوت شیء، اصطلاح علمی خوبی به کار برده، غلطه؟ میخواستش که اثبات بکند که این اصل عملی هست اماره نیست، اومد فرض کرد که اصل عملی هست، غلطه؟ همینجوری این اماره نیست چون اصل عملی است لعجل العمل به های اندشه. لذا این حرفای مرحوم مظفر حرفای نبود که واقعا ذیل این بحث اماره، دقت کردید اماره یا از انسان توقع اینجور بحث کردن رو از ایشان نداشت. شاید عرض کردیم به خاطر این است که ایشون مثلا مسلم گرفته که تو بحث قبل اثبات کرده که دیگه در هر صورت مثلا استصحاب اصل عملی است، هی با تکیه بر حرفایی که مثلا تو بحث قبل زده هی اینجاها استفاده میکند و مثلا اینا رو تکرار میکنه. تمام الاقوال و فلستصحاب. خدمت شما عرض شود که من خیلی فکر کردم که این اقوال فلستصحاب رو چجوری عرض بکنم. این که خیلی فکر کردم، نکتش این استش که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه تو این کتاب سیری که نسبت به اقوال در نظر گرفته اینه. من سیر رو عرض بکنم. اول بحث می‌فرماید اقوال در استصحاب خیلی زیاده، خیلی. من عبارت شیخ انصاری رو از رسائل واسه شما میارم، من نه، یعنی ایشون، عبارت شیخ انصاری رو واسه شما میارم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل 11 قول در یک جا شمارش کرده، به 11. بعد اون 11 تا رو عبارات شیخ انصاری رو ایشون میاره. بعدش هم میفرماد که شاید بعد بگیم مثلا یه قول دیگه هم اضافه بشه، اون تتمه بس که کار نه. بعد از اینکه اقوال رو میاره تو صفحه 616 مینیسه قبل از اینکه وارد مناقشه در اقوال بشن، مناقشه در اقوال و اینکه بین اینا کدوم یکیش رو من قبول میکنم، اول ادله رو بیان میکنم. مشخصم از چی تو فکرش بوده. وقتی ادله رو آدم بیان بکنه میتونه بگه از ادله چی میفهمی، لذا کدوم قول مطابقه با حقه. کار بسیار خوبی کرده، منتها این کار خوب به اینجا می انجامه که ایشان رضوان الله تعالی علیه صفحه 637 وقتی دلیل اخبار تمام میشه، مدا دلالت الاخبار، یه تیتری دارد از تفصیل بین شبهت الحکمیه و شبهت الموضوعیه که تو اونجا نظره که منصوبت به اخباری ها بیان میکنه. دو، از تفصیل بین شک فی المقتضی و شک در رافع. بعد ببینید اینجا چی میسه. هازا هوال قول و تاس قول متقدمی، قول نهمیست که شیخ انصاری نقل کرد. و الاصل و فیها المحقق الهلی در معارج، محقق هلی قبول کرده، ثم المحقق الخانساری قبول کرده و ایده او کل تأیید از شیخ الاعظم، خود شیخ انصاری قبولش کرده و قدمه او جمله تو من تأخر هم، محکمش کردن بعضی از اینا و خالفه او فیزاره از شیخ الاخون فزه و الاعتبار الاستصحاب مطلقا و خوب الحمد، من هم نظرم مطابق و مرموم آخونده مطلقا. ولیکن به طریقت اخرى غیر التي سلكها الشيخ الاخون، بعد شروع میکنه بیان خودش رو بیاره. دقت کردی بیان خودش رو آوردن. آخر بحث هم برای شما می‌نویسه خلاصه این که مهم این بود که من نظر خودم رو اثبات کنم. 646 کردم نظر خودم و حجیت استصحاب مطلقا، لذا شما رو دوباره احاله میدم به حرفای شیخ انصاری، میگه سراغ اقوال دیگه نمیرم که اقوال دیگه بگم دلیلشون چی بود و مثلا چرا این رو قبول کردن و مناقشه من چیه. نوحی رساله گرن متوران لاسی اما رساله شیخ در استصحاب. خب وقت میدونید فقط نتیجه این کار چی میشه؟ نتیجه این کار این میشه که من بیچاره با این 11 تا قول چی کار بکنم؟ خب بخوام روش رو بخونم، خب چجوری آخه حلش بکنیم؟ آخه یه وقتی حجیت مطلقا، عدم حجیت مطلقا خوبه، ولی آخه یه تفصیلایی دادن که ایشون بیان نمی کنه، احاله میده، من بخوام روی اینو توضیح بدم از من وقت میگیره. بهش اضافه کنید که این مطالب در رسائل به چاپ کنگره حدود 178 صفحه است. این اقوال 11 گانه از صفحه به نظرم 26 حدوداً شروع میشه تا 100 نمیدونم، باید نگاه کنم 100 و چند؟ 180 90. من 100 خورده صفحه بخوام اینجا درس بدم تا آخر سال دیگه هم درس بدم اونا تموم نمیشه. فقط کرد خب اینا چی کار کنم؟ لذا به من اجازه میفرمایید فقط در حد این که انشالله تعالی اینا ناحل نمانه، ولی دیگه دلیل این آقا بر این قول چی بوده، اینا همون جوری که ایشون احاله داد به رسائل
بندم احاله بدم به رسائل. البته عرض کنم در رسائل این احوال هست شده، خونده نمیشن، یعنی احاله داریم میدیم به خودتون در حقیقت، نه به زمانی که استاد برای شما رسائل بگه اونجا حال چیکار کردن. آقا اگر الان برگشته باشن نمیدونم، یه زمانی که اون اقوار رو تمام رو فقط صورت‌های 11 گانه شو گفته بودن، ولی اینکه دیگه بعد شیخ وارد می‌شود که این قول چرا اینو گفته، کیا قائلشن، دونه به دونه گفته، اینا رو حذف کردم مگه که امروز بگم. در صورت میخوام عرض کنم که نه شما توقع دارید از من که سر خورده سفر اینجا بگم، توقع هم داشتید من نمیتونستم استجابت کنم به خاطر نبود وقت. خب حالا ملاحظه بفرمایید. الاقوال و فلستصحاب کفایه جلد 3 صفحه 174. ببینید صاحب روایت میگه من این اقوال رو ذکر کنم چی بشه، تا دلتون بخواد قوله، مهم قول خودم، یه چند تا کوچولو عرض میکنم و میذاره کنم. شما اگر انشالله تعالی رسائل خوندید، یکی از حاشیه‌هایی که بر رسائل نوشته مرحوم آیت الله میر محمدی تبریزی است، وسیلت الوسائل فی شرح الرسائل، صفحه 12 اونجا ایشون می نویسد که در استصحاب نیف و 50 قول، 50 خورده قول وجود دارد. دقت کرد، 50 خورده قول. اون وقت اینا کشنده است. دقت کرد، حالا من بعضیاشو اینجا برای شما می خونم ببینید چه مشکلاتی را آفریده و چقدر با حوصله شیخ انصاری درس خوند و درس گفته. تشعبت فی الاستصحاب اقوال العلماء به شکل که یسعب و حسروها، واقعا راست میگه، یسعب و حسروها علا ما یبدو، تو نگاه اول انسان سختش میشه و نه. آخه میدونی فقط صرف این نیست که این آدم بخونه که این تفصیل، این تفصیل، این تفصیل، اولین سوالی که واسش پدید میاد اینست که کجا اینو درآورده. آخه اون وقت جالب اینجاست که به همین میزانی که الان مرحوم مظفر از مرحوم شیخ نقل کرده، شما ببینید اصلا زده هم، دقت کردید، زده هم در مقابل هم. و نحن نهیل و خلاصتها الى ما جاء فی رسائل شیخ الانصاری ثقتن به تحقیقی. ما میدونیم که شیخ انصاری انسان محققی بوده رضوان الله تعالی علیه، نه کامپیوتر بود و نه اینکه دگمه بزند. چطور شد که هرچی حوزه پیش رفت اینقدر اینا وسائل پیش رفت ولی محققین کم شدن؟ و هنر ما این است که خوب فکر میکنیم، ولی نه شیخ اینجوری نبود، ثقتن به تحقیق. لذا کرارن در مکاسب شما ببینید، کرارن وقتی شیخ آخر یه مسئله رو نمیتونه مثلا جمع و جورش کنه یا براش روشن نیست، میگه من زور خودم رو زدم، ولی تو اول برو اقوال علما رو ببین، تتبع کن، بعد بشین فکر کن. حالا اصول یه مقدار عمدش فکره، ولی فقه که عمدش دیدنه، منبعه. نهیل و خلاصت آیلا ماجبهی، اینا رو عرض میکنم که شما اینجوری تربیت بشید انشالله تعالی، گرچه فضلای بودند و هستن که الحمدلله همین جوری هم. فی رسائل شیخ الانصاری ثقتن به تحقیقهی و هو خریت هذه الصناعه، کارکشته پهلوان این میدان. این دومین باره که مرحوم مظفر در این کتاب کلمه خریت رو به کار میبره. اولیشو 232 در مورد بو علی به کار بود، وقتی خواست به جان محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه بیفته، گفت با کی در میافتی؟ با خریت این صناعت بو علی. اینم دومین جای خوب. و خریت هذه الصناعه از صبور، آدم صبوریه، علا ملاحقت اقوال العلماء، این که بیاد پی در پی اقوال علماء رو چیکار کند؟ ذکر کند، جستجو کند، تتبع کند، رضوان الله تعالی علیه. و تتبع ها یه جمعیست بین محقق و مفکر، واقعا به تمام معنا شیخ انصاری رو انسان میشه کسی نامید که صاحب مکتب است. بعدش البته نداشتیم، ظاهرا شهید صدر رو بشه نام گذاشت، وگرنه نه نداشتیم. اینا رو که میبندن و اینا به خاطر علاقه به استادشون اینا رو میبندن. و هو خریت هذه الصناعه از صبور علا ملاحقت اقوال العلماء و تتبع اقوال العلماء. قال
رحمه الله بعدن توصفی نقل الاقوال، بعد از اینکه گسترده بحث میکنه در نقل اقوال و تعقیب علی اون اقوال، بعد از این توسط و تعقیب قال این چیزی که مانسته او اینجوری گفته هاذهی جمله تو ما حذرنی من کلمات الاصحاب، هاذهی جمله تو ما حذرنی من کلمات الاصحاب والمتحصل منها فی باد النظر احد عشر قولا. من از شما میپرسم مشارون الی این هاذهی چیه؟ علمای اعلام مشارون الی این هاذهی چی؟ کدوم اقوال؟ این که غلطه که گفت هاذهی اینایی که گفتم، نه اون چیزایی که بعدم میخوام بگم، که هاذهی جمله تو ما حذرنی من کلمات الاصحاب و متحصل از کلمات اصحاب در بادی نظر احد عشر قولن است. منظور که هاذهی بخورد به همه الاول الثانی آشا و کلا. گوش کنید، مرحوم شیخ انصاری در رسائل تو استصحاب جلد 3 به چاپ کنگره صفحه 26 شروع میکنن تقسیمات استصحاب رو بیان کردن. صفحه 26 میگه سه جور میشه استصحاب رو تقسیم کرد: به اعتبار مستصحب، به اعتبار دلیل دال علی بر دلیل دال بر مستصحب، به اعتبار شک مأخوذ در استصحاب. بعد شروع میکنه به اعتبار مستصحب چه تقسیماتی میشه کرد، بحث میکنه تا میرسه به صفحه 37. صفحه 37 میفرماد به اعتبار دلیل دال بر استصحاب چجوری میشه استصحاب رو تقسیم کرد، تا میرسه به صفحه 43 به اعتبار شک مأخوذ در استصحاب میشه چجوری بیان کرد. ضمن اینکه داره این تقسیمات رو بیان میکنه میگه قائلین به اینها کیا هستن، اقوال رو نقل میکنه. بعد از اینکه اینا تمام میشه تو صفحه 48 به چاپ کنگره می نویسه هاذهی جملت و ما حذرنی من کلمات الاصحاب، این هاذهی میخورن به این اقوالی که مرحوم شیخ تو این بحث تقسیمات استصحاب از صفحه 26 تا 48 گفته. بعد شروع میکند تو این مرحله، حالا الان از 26 تا 40 چند صفحه، حدود 22 صفحه شروع میکند، تو دو صفحه سه صفحه میگه حالا اینا رو خلاصه میگم، تا 11 تا اینا رو بیان میکنه. این هاذهی میخورد به اون اقوالی که مرحوم شیخ از صفحه 26 تا این 48 گفته. دقت کردید آقا؟ اون وقت دیگه شروع میشود اقوال ظاهرا تا صفحه خدمت شما عرض شود که ببینید چند صفحه، بله تا صفحه 190، از 26 تا 190 بحث اقواله. خب آقا مرحوم مظفر این بلا رو سر، خب بنده خدا اینا نمیگفتی کار ما هم راحت میکردی. هاذهی جمله تو ما حذرنی من کلمات الاصحاب والمتحصل منها فی باد النظر احد عشر قولا. الاول القول بالحجیه مطلقا، این قول کیه؟ خود مرحوم مظفر نوشتین قول کیه؟ مرحوم آخون 637 فرمود هو الحق، مرحوم مظفر هم خودش به همین حجیت مطلقا. الثانی عدمها مطلقا، اینو در کجای رسائل میتونید ببینید؟ در جلد 3 صفحه خدمت شما عرض شود که 97 شیخ بحث کرده کیا به این قائلن و چرا نظرشون این شده، کیا قائلن و چرا نظرشون این شده. اصالس التفصیل بین العدمی والوجودی، تفصیل بین العدمی والوجودی.
تفصیل بین العدمی و الوجودی یعنی چی؟ یعنی تفصیل بین مستصحب عدمی و مستصحب وجودی. خب چجوری تفصیل داده؟ به اعتبار فل اول، عدم اعتبار فل ثانی. گفته اگر مستصحب عدمی باشد استصحاب حجیت دارد، اگر وجودی باشد استصحاب حجیت ندارد. ببینید اولین بار که مرحوم شیخ اینو بحث کرده در رسائل ذیل این بحثه، به اعتبار مستصحب، مستصحب یا عدمیست یا وجودی. لذا این قول رو میتونید جلد 3 صفحه 26 ببینید، دوباره جلد 3 صفحه 103 میتونید ببینید، 103 اینو بحث کرده. خب مثال بزنم برای وجودی، خود شیخ انصاری، من مثالای خود شیخ انصاری رو میزنم، دقت کرد، مثال زده واسه امر وجودی، مثل وجوب یه شیئی، وجوب نماز جمعه، امر وجودی، مثل طهارت لباس، مثل رطوبت صبح، مخصوصا هم اینجوری سه تا مثال زده، اولیش تکلیفی، دومیش وضعی، سومیش موضوعی نه حکمی. فکر چجور قشنگ بدون اینکه بگن از عادته اعطاء الاحکام بالمثال. قدما اینجور کتاب می‌نوشتن، کتاب جمع و جور، ولی وقتی می‌خواستی درس بدی جانت بالا می‌اومد. قد یکون و عدمیم تو صفحه 27 میگه خود عدمی دو قسم است، دو قسم دیدنیه، شما بعدم ببینید. مثالایی که اونجا میزنن مثل عدم موت سید، مثل عدم رطوبت صبح، مثل عدم حدوث موجب وضوء اول قوس، دقت کن، ولا خلاف فی کون الوجودی محل النزاع، اما العدمی فقط مال الاستاز، استادم شریف العلماء، الى عدم الخلاف فی، بعد بحث میکنن. جلد 3 صفحه 32 میگه ثم انا لم نجد فی اصحابنا من فرق بین الوجودی والعدمی، من در شیعه به این قائل پیدا نکردم. نعم حکا شارح و شرح، شرح چی چیه که شارح و شرح کی باشه؟ منظور از شارح و شرح تفتازانی است، منظور از شرح شرح کتاب ازودی است که در منطوق و مفهوم داشتیم خدمت شما. حاضر تفصیل عن الحنفیه، از حنفیه نقل کرده. دوباره مرحوم مظفر این قول رو جلد 3 صفحه 103 بحث میکنه که اینا چی تو فکرشون بوده، دلیل حجیتی که اومدن اینجوری تفصیل قائل شدن چیه، بحث میکنه. الرابع و التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم شرعی مطلقا فلا یعتبر فی الاول. ببینید اولین باری که شیخ اینو بحث میکنه اینم به اعتبار مستصحبه، مستصحب از امور خارجیه باشد، مستصحب حکم شرعی باشد، بلکه اولین بار اونجا بحث میکنه. لذا این رو میتونید در جلد 3 صفحه 32 ببینید. صفحه 35 مرحوم شیخ دوباره این قول رو میاره، جلد 3 35، و اونجای راجبش مبسوط بحث میکنه که دلیل این قول چی بوده، جلد 3 صفحه 111. شما این اختلاف صفحات رو که من میگم به ذهن داشته باشین، ببینید 10 صفحه یوی قول بحث شده، جلد 3 صفحه 111. خودش برای امور خارجیه این مثال رو زده، خودش تعبیر کرده شیخ انصاری، منظور از خدمت شما امور خارجیه یعنی موضوعات، مثل چی؟ مثل مثلا عدالت، مثل حیات، مثل رطوبت، مثل مثلا خدمت شما عرض شود که شما بفرمایید که کریت، خمریت، اینا مثال هاست. خودش مثال زده به کریت و رطوبت در رسائل جلد 3 32.
حکم شرعی مطلقا. این مطلقا چجوری تفسیر میشه؟ با توجه به خامس و سادس تفسیر میشه. حکم شرعی یا کلیست یا جزئیست. حکم شرعی کلی مثل چی؟ خود شیخ میفرماید که طهارت من خرج منه المعذیه، این حکم کلیه، حکم کلی. حکم جزئی چیه؟ خود شیخ میفرماید حکم جزئی یعنی حکم جزئی خاص در موضوع خاص، مثل طهارت لباس من. فهمید کردی؟ طهارت لباس من این حکم جزئیه، که طهارت هاز از صبح و نجاسته. این آقا که شیخ قائلینش رو بهش رو همه رو میاره، قد کردی؟ اومده تفصیل داده بین امور خارجیه و بین حکم شرعی، گفته در امور خارجیه استصحاب نداری، در حکم شرعی داری. دلیلش چیه؟ شیخ فرموده الخامس التفصیل بین الحکم شرعی الکلی و غیرهی. غیرهی چند تا مصداق داره؟ دو تا مصداق، امور خارجیه و حکم شرعی جزئی. اکر اینو مرحوم شیخ اولین بار جلد 3 33 بحث میکنه، دوباره 35 میارتش، محل مبسوط بحث کردنش جلد 3 از 116 به بعده. چون ایشون احاله داد، منم لااقل به اندازه آدرس احاله بدم. التفصیل بین الحکم شرعی الکلی و غیره فلا یعتبر فی الاول، این گفته در حکم شرعی کلی استصحاب جاری نمی شود الا یه دونه استثناء کرده، الا فی عدم نص. مرحوم شیخ انصاری تو جلد 316 وقتی داره این قول رو بحث میکنه، میگه این قول فهوال مسرح و به فی کلام المحدث الاسترابادی، محدث الاسترابادی، ولیکن نهو سرح به استثناء استصحاب عدم نص. استصحاب عدم نص با اینی که یه استصحاب کلیه گفته این جاریست. چرا؟ مدعیان الاجماع بله ضروره علل اعتباری، گفته چون این اجماعی است، نه تنها اجماعی است بلکه ضروری دین است، لذا این استثناء شده. قد که بعد شیخ شروع میکند که آیا این حرف درست است یا درست نیست. ما در اون پنجشنبه بابرکت راجع به اصالت عدم نص صحبت کردیم، صفحه 414 و 415 برید ببینید مرحوم مظفر چی گفت راجع به اصالت عدم نص، اونا رو به اینجا اضافه کنید. از سادس کسی میاد؟ آیه کسی میاد؟ از سادس رو بخوانم. از سادس التفصیل بین الحکم الجزئی و غیرهی. غیر دوتا مصداق دارن، حکم کلی و امور خارجیه. فلا یعتبر فی غیر الاول، یعنی فقط در حکم جزئی استصحاب بار می شود، در حکم کلی و بفرمایید در خدمت شما امور خارجی استصحاب جاری نمی شود. و هازا هو الذی تقدم، شما تو این کتاب دنبالش نباشید، شیخ داره این عبارت رو تو صفحه 48 می نویسه که قبل از 48 یه بار دیگه تو صفحه 35 راجع به این صحبت کرده بوده. شیخ داره می نویسه تقدمه تو صفحه 35 تقدمه انهو ربما یستظهر من کلام المحقق الخانساری. کجا کلام محقق خانساری پیدا شده؟ در حاشیه‌ای که بر شرح دروس زده. خودم دیدم نه الا ما حکاه و از سید فی شرح الوافیه. چه حوصله‌ای داشتن واقعا، اگر درس خوندن این بوده دیگه شیخ آدم کمی بوده. الا ما حکاه و سید فی شرح الوافیه، بر وافیه شروحیست. دو تاشو مرحوم شیخ تا اینه که الان یادم میاد، من دیگه حوصله این که الان برم برگردم ببینم نوشتای رسائلم چی بود دیگه وقتشو نداشتم، حوصله‌اش هم نداشتم. از قبل یادم میاد دو تا شرح وافیه در خدمت شما عرض شود که فرائد استفاده شده. یکی شرح وافیه است که سید صدرالدین قمی نوشته رضوان الله تعالی علیه، نام کتابم هم همین شرح وافیه است. یکی هم الوافیه فی شرح الوافیه که اینو مرحوم سید کاظمی نوشته. الان اینجا شیخ نوشت ماحکا و سید، این سید صدرالدین قمی رضوان الله تعالی علیه هست. میگه بنابر اون چیزی که حکایت کرده سید صدرالدین در شرح وافیه استظهار شده که محقق خانساری نظرش در حاشیه بر شرح دروس این بوده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تو جلد 3 صفحه 121 میگه من فکر نمی کنم این قول قائل داشته باشه، فکر نمی کنم، و محقق خانساری رو یه قول دیگه ای رو شیخ بهش نسبت میده که عبارت باشد از قول 11 هم. قول 11 هم اصابه اومده؟ اصابه، من روش رو فقط میخونم، از اینجا به بعد اونایی که وقت میگیره اصابه من میخونم ببینم شما روش رو فقط چی میفهمید. التفصیل بین الاحکام الوضعیه یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع و الاحکام التکلیفیت تابعت لها و بین غیرها من الاحکام شرعیه فیجری فل اول دون الثانی. یه نفر بگه که این عبارت چی گفت؟ این مفصل چه تفصیلی داده؟ ولی این نظر این نیست، این نظر نیست. دیگه چی میفهمید؟ فیجری ضمیر فاعلیش رو به چی میزنید؟ فیجری همه تون ارتکازتون میره به استصحاب، کسی هست به چیز دیگه بره؟ نه حاشیه رو نگاه نکن بابا جان، حاشیه نگاه نکن دیگه، دقت کردی؟ بذار من ببینم ارتکازتون چیه. چون بله حاج آقای سبزوارزی زده یجر نزا، نزده به استصحاب، گفته معنا قولهی فیجری فی الاول دون الثانی انه یجری النزا، نزده به استصحاب. قد که خب حالا خود مرحوم شیخ ببینم، خود مرحوم شیخ که عبارت بله یجری داره، تو حاشیه هم این آقایون محققین نسخه بدل براش نیاوردن که این تیکه در بعضی از نسخ تجری باشن. دقت کردید؟ چون این آقایون حالا به اندازه تحقیق این آقایون خیلی نسخه رو دیدن چاپ کنگره، در مد فیجری فل اول دون الثانی تو حاشیه هم نسبت به یجری ننوشتن نسخه بدل داریم. بله یه تیکه عبارت رو نوشتن یه نسخه بدل دیگه ای دارد که ربطی به این ندارد، به یجری تجری ندارد. خب فیجری نزاف الاول دون الثانی، حالا انشالله تعالی رفقا تأمل میکنن راجع به این عبارت. دقت کردید؟ دیدید آقای همتی مثالم زد به زوجیت، آیا مثال میشه زد به زوجیت؟ اون نفس اسباب یعنی چی؟ دقت کرد؟ آیا زوجیت نفس اسباب و شروط و موانع؟ خب این اقوالی که دیگه مونده وقت گیره، اینا وقت میگیره. انشالله تعالی روز شنبه به فضل الهی ساعت 11 تا 12 کلاس اول، 12 تا 1 کلاس دوم. استغفر الله، الحمدلله.